بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب حکمت الاشراق شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی را رسیدیم تا ابتدای فصل فی افتقار الجسم فی وجوده الى النور المجرد. در این فصل سهروردی بنا دارند نیازمندی موجوداتی را که در عالم طبیعتند، اعم از اجسام و عوارض اجسام، یا بفرمایید به تعبیر خود حکمت الاشراق، اعم از برازخ ظلمانی، حیات ظلمانی و حیات نورانی. میخوان نیازمندی اینها را به نور مجرد اثبات بکنند و به بیان دیگر همون سخنی را که در حکمت مشا گفته می شود، حتی در حکمت متعالی هم هست، در قالب اصطلاحات حکمت الاشراق بیان بکنن. اون سخن چیست؟ سخن اینه که هیچ در مرتبه عالم طبیعت هیچ موجود مادی نمیتواند علت هستی بخش یا بفرمایید علت فاعلی موجود مادی دیگر باشد. اگر علیتی برای موجودات مادی و طبیعی اثبات می شود، اینها از نوع علیت اعدادی است. اینها زمینه ظهور فیض علت فاعلی را فراهم می کنند و الا خود این موجودات مادی هیچگاه موجد و هستی بخش نخواهند بود. حالا در این فصل شیخ اشراق اینها رو با همون ادبیات و اصطلاح مخصوص خودش که در حکمت الاشراق دارند تبیین می کنند و دلایلش رو ذکر می کنند. اگرچه روح سخن در همه مکاتب سگانه مشا اشراق به حکمت متعالیه یکسان است، چون عبارات ساده ایست، بنده توضیح و شرح مطالب را در ضمن خواندن عبارات خواهم گفت که از زمان استفاده بهینه بشود و سریعتر کتاب رو پیش ببریم. مباحث را در کتاب الغواص قل برزخیت و لها امور ظلمانیه کل اشکال و غیرها و خصوصیات للمقدار. مقدمه اول اینه که این غواصق برزخی یعنی اجسامی که برزخند و در ذات خود نور ندارند، غاصقند یعنی نور اولا و به ذات نورانی نیستند. برای این اجسام برزخی یه سری عوارضی است که سهروردی از این عوارض تعبیر میکنه به امور ظلمانی. لذا برای اجسام عوارضی است، تعبیر حکمت الاشراقیش میشه که برای غواصق برزخی امور ظلمانی، یعنی حیات ظلمانی. مثال بزن آقا، مانند اشکال و غیرها و خصوصیات للمقدار، خصوصیات مقداری، کمیت، شکل، شکلی که از اون کیفیات مختص به کمیات هست. اینها چی هن؟ اینها جزو عوارض جسم هن. عوارض جسم را اگر نور حسی نباشد، سهروردی چه می نامد؟ حیات ظلمانی می نامد. و الم یکن المقدار زائدا علی البرزخ الا ان له تخصصا ما و مقطعا واحدا ينفرد به مقدار عن مقدار. میفرماید که اگرچه این مقدار و کمیتی که لازم این برازخ در خارج هست زائد بر برزخ نیست. این که میگن زائد بر برزخ نیست، یعنی این کمیت ها و مقدارهایی که از لوازم وجودی اجسام در خارج هست، اینها به گونه ای نیست که ما بتونیم اینها رو از اجسام جدا بکنیم. به تعبیر دیگه این کمیت ها و مقدار در واقع از عوارض لازمه وجود خارجی جسمه. شما نمیتونید جسمی پیدا بکنید که کمیت و مقدار نداشته باشد، لذا اینها در وجود خارجیشون زائد بر برزخ نیستن. بله، اینها چیکار میکنن؟ اینا در واقع تخصص میدهند به برزخ. یعنی چی؟ در ادامه توضیح خواهد داد. ایشون میخوان بفرمایند که اگر ما این عوارض را مثل کمیت و مقدار را از برزخ بگیریم در خارج، فرض بگیریم برازخی داشته باشیم که اندازه و مقدار نداشته باشند، بر فرض دیگه، فرض محال که محال نیست، اگر اینها را ازشون بگیریم، اون وقت تمایز و خصوصیت خاصی این برازخ و اجسام نسبت به یکدیگر پیدا نخواهند کرد. یعنی شما نمیتونید این جسم را از جسم دیگه جدا بکنید. یکی از مخصصات اجسام همین عوارض جسمانی یا به تعبیرشون حیات ظلمانی است.
مثلا شما میز رو میذارین جلو خودتون و اول چیزی که از این ما میبینیم همین کمیتش مقدارش دیگه. حالا این میز رو کنار مثلا این کتاب میذاریم، خب چی باعث میشه که میز این خصوصیتی پیدا کند غیر از کتاب؟ اول چیزی که ما میابیم همین مقداره، مقدار میز مثلا 1.5 متر است، مقدار این کتاب مثلا 20 سانته به لحاظ اندازه طول و عرض اگر بخوام بگیم، مثلا وزنش رو بگیم وزن این مثلا 20 کیلوه، وزن این 1 کیلو 2 کیلو مثلا، دقت میکنید؟ لذا ایشون میفرماید که این مقدار که از عوارض لازمه وجود خارجی اجسام هست سبب تخصص یافتن برازخ میشود و باعث میشه که برزخ و جسم الف خصوصیتی پیدا بکنه و اون رو متمایز بکنه از اون خصوصیت برزخ ب مثلا جسم ب. یعنی این مقدار و عوارض در واقع اجسام سبب مابه الامتیاز و تمیز و تخصص پیدا کردن اجسام میشد. این مقطعنی که پس ای که میگن ان له تخصصا ما و مقطعن واحدا ینفرد به این مقدار و مقداره، این تخصصا ما معنیش این بود که خدمت رو عرض کردم که اینا سبب خصوصیت پیدا کردن برازه میشن. این مقطعن واحدنی که ایشون اینجا میگن یعنی حدود هر کدوم از این مقدارها یک حد و اندازه خاصی دارن که این حد و اندازه هر مقدار سبب بشه این مقدار از مقدار دیگه جدا بشود. مثلا گفتم این کتاب به لحاظ طول، طول کتاب 20 سانته، طول میز 1.5 متره 150 سانته، و این میشه مقطع واحد یا حدی که واحد است و مختص این مقداره و ینفرد و بهی مقدارون مقدارین به واسطه این مقطع و حدی که این مقدار دارد، این حد خاص این مقدار او رو از مقدار دیگه جدا میکنه. فهذه الاشیاء التي تختلف بها البرازخ ليست للبرزخ بذاته و الا تشاركت فيه البرازخ. خب این حیات ظلمانی و این کمیت ها و مقدار ها که در مورد همه برزخ ها و اجسام وجود دارد و ما به الاختلاف میان برازخ و اجسام هست، اینها از ذات برزخ بر نمی خیزد، از ذات برزخ سرچشمه نمی گیرد. چرا؟ چون اگر این مقدار و خصوصیت های کمی از ذات برزخ، از ماهیت برزخ نشأت بگیره، بفرمایید ماهیت برزخ و ذات برزخ به ما هو و هو یا به ماهیهیه اقتضای این کمیات را داشته باشد، وقت لازمش اینه که این برازخ هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته باشند و همه با هم مشارک باشند، یعنی همه با هم شریک باشند در مقدار، یعنی مثلا همه 20 سانتی باشند، همه 20 کیلویی باشند مثلا، در حالی که این چنین نیست. نظام میفرماید این اشیاء یعنی مقدار اینها که ما به اختلاف برازخ هست، اینها برای برزخ به ذاته نیست. اگر از ذات برزخ سرچشمه بگیره لازم میاد که برازخ در این مقدار تشارکت، مشارکت، در حالی که مشارکت ندارن، متفاوتن در مقادیر. ولا حدود المقادیر لها به ذاتها و الا استول کل فیا. حالا سوال بعدی نسبت به برازخ، اینا مشترک نیستن؟ آیا اندازه اون مقطع و حدود خود این مقادیر اینها از ذات مقدار میجوشد سرچشمه میگیرد؟ خیر. چرا؟ چون مثلا حد این مقدار که 20 سانته اگه از ذات و ماهیت مقدار به ماهیهیه سرچشمه بگیره، اون وقت لازمه شه که هر مقدار و هر کمیتی 20 سانتی باشد، یعنی همه حدود همه مقادیر بشن 20 سانت یا حدود همه مقادیر بشن 2 کیلو مثلا، در حالی که این گونه نیست. پس همان گونه که برازخ در مقادیر مختلفن، مقادیر نیز در حدود و اندازه هاشون مختلفن. همان گونه که مقادیر از ذات برازخ سرچشمه نمیگیرد، حدود مقادیرم از ذات مقادیر سرچشمه نمیگیرد، چون اگر از ذاتشون سرچشمه بگیره و الا استول کل فیها، همه مقادیر در این حدود با هم برابر خواهند بود. یعنی مثلا همه میشن 20 سانت، همه میشن 2 کیلو بخوام به لحاظ وزنش اگر بگیم. خب پس از اینجا این نتیجه حاصل میشود که این مقادیر برای برزخ و حدود برای مقادیر، ذالک من غیره، فلهو ذالک من غیره، پس برای این برزخ این مقدار از ناحیه غیر است، از خود برزخ نمی جوشد. یا از اون ورم میتونید بگید، یعنی از طرف مقادیرم، برای مقادیر این حدود از ناحیه غیره. ولی فعلا در این عبارت سهروردی میخوان چی رو بفرماین؟ میخوان بفرماین که این مقادیر برای برزخ از ناحیه غیر است، به خود و حدود فعلا نمیخوام پردازم، چون روشنه دیگه. اگر بگیم مقادیر به واسطه غیر به برازخ داده شده، خب به طریق اولا حدود مقادیر هم به واسطه غیر به مقادیر داده خواهد شد، لذا چون نیاز نبوده ایشون مطرح نمیکنن. چرا به واسطه غیره؟ چرا مقادیر برازخ علتی ورای برازخ دارن؟ چرا خود برزخ، خود جسم نمیتواند علت مقادیر جسم باشد؟ به خاطر این گفتیم، چون اگر خود جسم باشه باید در همه مقادیر مشترک باشن. جدای از این که ایشون یک استدلال دیگه هم میارن برای این که این مقادیر و عوارض اینها هم نیاز به چی دارن؟ نیاز به علت دارن. یعنی هم مقادیر اعراض نیاز به علت دارن، هم حدود مقادیر. ولی فعلا بحث ما در خود مقادیر هست، در خود اعراض ظلمانی است. مثلا میفرمان از لو کان شکل و غیره من الهیئت الظلمانیت غنیتن ما توقف وجودها علی البرزخ. اگر بنا بود عوارض جسم و حیات ظلمانی در اصطلاح حکمت الاشراق بی نیاز از علت باشند و نیاز به غیر نداشته باشند، اون غیری که همون علته، اون وقت معنیش اینه که دیگه اینها میشدن غنی به ذات، دیگه لازم نبود که مقادیر برازخ توقف وجودی بر خود برازخ داشته باشن. به اصطلاح مشایی لازم نبود که اعراض عارض بر جوهر بشن. اینکه اعراض در وجودشان وابسته به جوهرند، بفرمایید اینکه حیات ظلمانی در وجودشان وابسته به برازخند، نشان از این دارد که این مقادیر که همون حیات ظلمانی است، وجودشان از خودشان نیست، از ناحیه غیر، یعنی علت است. بل حقیقت البرزخیه لو کانت غنیتن به ذاتها، بله حقیقت برزخی لو کانت غنیتن به ذاتها، کجا بودیم؟ بله این متن رو پیدا بود. بله اگر حقیقت برزخی، این از طرف مقادیر، مقادیر که غنیه به ذات نیستن، حالا اگر آیا حقایق برزخی خود این اجسام برازخ ظلمانی هم غنیه به ذات هم؟ قطعا خیر. چرا این چه استدلالی میارن شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق چه استدلالی میارن؟ میفرمایند که همان گونه که مقادیر غنیه از علت نیستن، بی نیاز از علت نیستن، نیازمند به علتن، همانطور خود برازخ که همون اجسامن، اینها هم بی نیاز از علت نیستن، اینا هم نیاز به علت دارن. چرا؟ چون اگر حقیقت برزخی بی نیاز از علت باشد، دیگه در تخصص و تمیز پیدا کردن نیاز به حیات ظلمانی و اعراض وجودی نباید داشته باشد. خدمتون عرض کردیم، گفتیم که ایشون از نظر سهروردی، که البته مشامل اینو میگن، چیزی نیست که فقط ایشون بگه، حیات ظلمانی یا بفرمایید عوارض مثل کمیات و مقدار، اینها مخصص برازخند. یعنی این کمیت ها و عوارض و حیات باعث میشن که برزخ الف، بفرمایی جسم الف، از برزخ و جسم ب متمایز بشود. یعنی درست حیات ظلمانی در وجودشان نیازمند برزخند، از این ور هم برازخ در تخصصشان و تمیزشان نیاز به حیات ظلمانی دارند، نیاز به عوارض دارند. پس یک نیاز دو سویه هست، دورم لازم نمیاد. چرا؟ چون توقف از هر دو طرف در وجود نیست. توقف حیات ظلمانی یا عوارض بر برزخ در وجودشان است، ولیکن توقف برزخ بر حیات ظلمانی و عوارض در تخصص و تمیز پیدا کردنشان است. اگر این مقادیر نبودن، این برازخ از یکدیگر متمایز نمی شدن. لذا با همین استدلال بسیار ساده و مقدماتی و پیش پا افتاده، شیخ اشراق اثبات میکنن که برازخ غنیه به ذات نیستن. خب اینا خیلی ساده است استدلالاتش دیگه، حالا شما میتونید هزار تا استدلال فنی دیگه هم بیارید. آقا برزخ جسم است، جسم از ماده و صورت تشکیل شده، نیاز به اجزا دارد، مرکب، مرکب نیازمند به اجزاست، پس بی نیاز نخواهد بود. این هزار تا دلیل شما میتونید خیلی دقیق تر و بهتر از این، حالا این هم یک دلیل دیگه، ایرادی نداره. بل حقیقت البرزخیت لو کانت غنیتا به ذاتها واجبتا مفتقرت فی تحقیق وجودها الى المخصصات من الحیات الظلمانیت و غیرها. حقیقت برزخی اگر غنی به ذات باشد و واجب الوجود باشد، در تحقق وجودش نیاز به مخصصات نخواهد داشت. حالا اون مخصصات چی هستن؟ من بیانی است، من الحیات الظلمانیه و غیرها، مخصصاتی که همان هیئت‌های ظلمانی یا همون عوارضن و غیر هیئت‌های ظلمانی. غیر هیئات ظلمانی میشه همون هیئات نورانی، کمی نور حسی میشه دیگه، نور عارضی. فان البرازخه لو تجردت عن المقادیر والهیئات لا يمكن تكسرها لعدم الممیز من الهیئات الفارغه. یه ادامه همونه، برازخ که همون اجسام باشن، اگر از مقادیر و هیئات که همون عوارضن مجرد باشن، یعنی خالی باشن، لا يمكن تكسرها لعدم الممیز من الهیئات الفارغه، دیگه ممکن نخواهد بود که ما برای برازخ کسرت قائل بشیم. تکسر برازخ و اجسام معنا نخواهد داشت. چرا معنا ندارد؟ چون دیگه ممیزاتی که همان حیات جدا کننده اند و عوارضند وجود ندارند، نیست. حیات فارغه که همون عوارضند وجود ندارند. خب وقتی وجود نداشته باشن، اجسام از یکدیگر متمایز نمیشن، همه میشن یک چیز دیگه. اگر شما بپرسن مابل امتیاز میان اجسام چیست، چی میگید؟ میگید مابل امتیاز اینها در همین عوارض و مقدار و اینهاست. دقت میکنید؟ میگه همین عوارض و مقدار. اگه این عوارض و مقدار رو بردارید چی میماند؟ جوهر برزخ، جوهر جسم میماند. جوهر جسم که به تعبیر مشایخ میشه همون صورت جسمیه یا فعلیت سبودی، در همه اجسام مشترک. لازم میاد که اجسام با همیش تمایزی نداشته باشن. خب اگر ما به امتیاز میان اجسام که همون عوارض برداشته بشود و اجسام تمایز نداشته باشن، خب کثرت هم معنا ندارد، چون کثرت در جایی است که در جایی معنا دارد که مابل امتیاز باشد بین دو چیز. اگر دو چیز فرض بشه از هر جهت مابل اشتراک بینشون باشد، و اینا واحد، اینا وحدتن، دو چیز نیستن، این توهم دو بودنه. این دو نیست که، کثرت معنا ندارد اینجا که. دقت میکنید؟ حالا بگذاریم از این مطالب دیگری که حالا اینجا میشود به عنوان نقد مطرح کرد، خیلی مهم نیست، بهش نمیپردازیم. چون مخصوصا حالا اشاره میکنم، شما اگر اصالت وجودی باشید دیگه مابل امتیاز میان اجسام رو به عوارض و اینها نمیتونید بزنید، چون مابل امتیاز و مابل اشتراک بنابر اصالت وجود در خود وجوده. دقت میکنید؟ و عوارض علائم تشخصن، تشخصن به واسطه وجوده، عوارضم نشانه های تشخصن. دقت میکنید؟ لذا بنابر نگاه اصالت وجودی، تمایزی اگر میان اجسام باشه، اولا تمایز میان وجودات اجسام است، ثانیاً این تمایز تمایز تشکیکی است، چه در سلسله ارضی که همین عالم طبیعت در نظر بگیریم، یعنی اجسام رو با هم مقایسه کنیم که ارتباط ارضی دارن، چه در سلسله طولی در نظر بگیریم که از اون بالا به پایین عالم عقل و مثال و طبیعت است و اینها نسبت به هم رابطه چی دارن؟ علی و معلولی، تفاوتی نمی‌کنه. بنابر اصالت وجود تمایزی اگر باشد تمایز تشکیکی است. خب این بحثا با مبنای اصالت ماهیت سازگاره، این نگاه ها نگاه های اصالت ماهیتی است. خب ولا یمکنو تخصص و ذات، تخصص و ذات کل واحدن، و اگر این حیات فارقه، یعنی عوارضی که فارقن، جدا کننده اجسام از یکدیگرن، وجود نداشته باشد، تخصص هیچ یک از اجسام ممکن نخواهد بود. ولیس بجائز ان یقال ان الحیات الممیزه لوازم للماهیت البرزخیه تقتضی ها هی اذ لو کان کذا مختلفت فی البرازخ و قد اختلفت. حالا ممکنه کسی بیاد بگه که آقا این حیات ممیزه، یعنی همین عوارض مفارقه، عوارض نه مفارقه، عوارض، اعراض، اینها لازم ماهیت برزخن. بله، لازم وجود نیستن. تا الان که داشتیم بحث میکردیم اینا لازم وجود بودن، یعنی اگر برزخی وجود خارجی پیدا بکند، لازمه وجود خارجی یافتن برزخ اینه که این عوارض و مقادیر اینا رو داشته باشن. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا اینا کی گفت اینا لازم وجود خارجی هن؟ اینا لازم ماهیت هن. بله، یعنی ماهیت به ماهیه اقتضای اینها رو دارد، مثل 180 درجه بودن که لازم ماهیت مثلثه. یعنی همین که ماهیت مثلث تحقق پیدا بکنه، هر مثلثی متوازی الاضلاع و متساوی الساقین و هر چی. بله، هر مثلثی بخواد باشد لازمش چیه؟ لازمش اینه که در واقع این حیات ممیزه رو داشته باشه. اگه کسی این حرفو بزنه و با این اشکال مواجه خواهد شد که اگر این گونه که شما میگید عوارض جزو لوازم ماهیات باشن، هیچ برزخی در این عوارض با برزخی دیگه نباید اختلاف داشته باشه، همه باید یکسان باشن دیگه. بله، چرا همه باید یکسان باشن؟ چون شما میگید لازم ماهیت. چطور هر مثلثی 180 درجه است؟ چون 180 درجه بودن لازم ماهیت مثلث. اینجا هم که شما میگید عوارض لازم ماهیته، همه ماهیت ها باید، همه برازخ باید عوارض یکسان و حیات یکسانی داشته باشند، در حالی که اینگونه نیست. لذا میفرماید جایز نیست که گفته شود حیات ممیزه لوازم ماهیت برزخیتند که خود اون ماهیت اقتضای اون حیات را دارد. تقتضی ها میخوره به حیات، هیه میخوره به ماهیت. از لوکانه کزا، چون اگر این حیات برزخیه از لوازم ماهیت باشند، مختلفت فی البرازخ، دیگه این حیات در برازخ نباید اختلاف داشته باشن، فقط اختلافت، در حالی که این حیات اختلاف دارن. خب این مقدمات رو که مطرح میکنه یه نتیجه میگیره. خب این همه مقدمه گفتیم برای چه؟ برای اینکه کلن یه جمله رو اثبات بکنیم که موجودات مادی و طبیعی چه جواهر باشن، چه اعراض باشن، به تعبیر حکمت الاشراق چه برازخ ظلمانی، چه حیات ظلمانی یا حتی حیات نوری باشند، اینها نمیتوانند موجد و علت هستی بخش یکدیگر باشند. علت هستی بخش اینها یک چیزی باید باشه ماوراء این عالم طبیعت که از جنس و سنخ خود اینها نباشد، یعنی در عالم طبیعت نخواهد بود. اگر هر چه که در عالم طبیعت است نتواند علت هستی بخش باشد، خب حصر عقلی است دیگه، میماند ماوراء طبیعت. پس اگر دنبال علت هستی بخشیم باید در ماوراء طبیعت جستجو بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید علت هستی بخش موجودات مادی اهم از برازخ و حیات یک موجود مجرد باشد. لذا سهروردی میگن ولحدسو یحکمو به ان الجواهر الغاسقت المیتته لیس وجود و بعضها من بعضن از لا اولویت به حسب لعیقت البرزخیت المیته. حدس فلسفی حکم میکنه به این که این جواهر غاسقی که میته اند، یعنی مرده اند، چون اینا غاسق اند دیگه، ظلمت در ذاتشون هست، نور که در ذات اینا نیست، اینهایی که جوهر اند و غاسق، حالا بعدا خواهد گفت این غاسقیت امر عدمی است، توضیح خواهیم داد، و مرده اند، اینها وجود این برازخ و جواهر غاسقه نمیتونه از بعضی نسبت به بعضی دیگر باشد، یعنی بعضی از اینا نمیتونن موجد و علت هستی بخش بعضی دیگر باشن. چرا؟ چون میان این برازخ که جواهر غاسقن هیچ اولویتی نیست. شما میخوای بگید جسم الف جسم ب رو ایجاد میکنه، علت هستی بخش، چرا جسم بعدی جسم جیم ایجاد نکرد؟ خب اونم برزخ، اینم برزخه، حسن کچل کچل هستن، همه یکی هن دیگه. خب اگه اونم برزخه اینم برزخه، چرا میگید برزخ الف علت برزخ ب؟ خب بگو برزخ ب علت برزخ الف، هر دو برزخیت رو دارن، مشترکن دیگه، اولویتی نسبت به هم ندارن در علیت، در علت هستی بخش بودن. دقت بکنید، اولویتی ندارن، میشه ترجیح بلا مرجه. پس باید اون علت هستی بخش فراتر از این مرتبه برازخ ظلمانی باشد، یعنی در ماورای طبیعت باید باشد، غیر مادی باشد، غیر برزخ باید باشد. که البته دیگه این تعبیر که این اولویتی برای یکدیگر ندارن، گفتم اینا استدلال‌های بسیار پیش پا افتاده و ساده است که آدم بعضن احساس میکنه که حس من اینو میگه که سهروردی با این استدلالایی که اینجا آورده بیشتر مخاطب را عرف قرار داده، یعنی یه جورایی با نگاه عرفی به برخی از مسائل پرداخته و تلاش کرده بر اساس فهم عرف استدلالات فلسفی رو پایه‌گذاری بکنه. اینو که میگم از این بابه که سهروردی کسی بود که با فلسفه مشرب به طور کامل آشنایی داشت. تو کتاب‌های مطارحات و دیگر آثار شما نگاه بکنید، اینها قشنگ نمایانه که ایشون اونا رو خوانده بود و میدونه چی به چیه. لذا حالا با این استدلال‌ها بعضن پیش پا افتاده و بسیار ساده که ایشون مطرح میکنه، بعید نیست که ملاکش این بوده که به بیان عرفی و در واقع متناسب با فهم عرف استدلال عقلی اقامه کند. این بعید نیست، چون واقعا اینها شون میتونست این مدل دیگه هستن استدلال بکنه که آقا اینا همین که مادی بودن اینها اثبات بشه، به تعبیر خودشون برزخ ظلمانی بودنش اثبات بشه. خب ظلمت که امر عدمیه، نمیتواند موتی امر وجودی باشد، تمام. مثلا به ادبیات خودشون هم میتونست بهتر از این استدلال بیارن. و ستعلم من طریق اخرى ان البرزخ لا يوجد البرزخ. حالا به زودی از یک راه دیگری خواهی دانست که برزخ موجد و علت اصلی بخش برزخ دیگر نخواهد بود. گویی میخواد بگه که فکر نکن استدلال من سهروردی فقط همینه ها، که بگم چون اینا اولویت ندارن نمیتونن موجد باشن. نه خیر، ما دلایل دیگری هم داریم که به زودی اقامه خواهیم کرد. ول برزخ و حیاته الظلمانیه، ظلمانیت و نوریه، لما لم یکن وجود و شیء منها عن شیء على سبیل دور لامتناع توقف شیء على ما یتوقف علیه فیوجد موجده فیتقدم على موجده و نفسه و هو محال. حالا یکی ممکنه بگه که آقا نمیخوا شما دنبال علت ماورای طبیعی بگردی در این در مورد برازق و حیات ظلمانی، در مورد جواهر و عراض. خودشون همدیگر رو بدبستان همدیگر رو ایجاد میکنن دیگه. برزخ میاد هیئت ظلمانی رو ایجاد میکنه، هیئت ظلمانی برمیگرده برزخ رو ایجاد میکنه. یا مثلا برزخ الف برزخ ب رو ایجاد میکنه، برزخ ب هم برمیگرده برزخ الف رو ایجاد میکنه. خب میدانید که این همون میشه دور باطل. بذار سهروردی هم میخواد بگه که وجود هیچ یک از این برازخ از چیز دیگر علی سبیل دور نیست. اینجوری نیست که برزخ الف برزخ ب رو ایجاد کنه و برزخ ب هم برگردد برزخ الف رو ایجاد کنه. چرا؟ چون لازمه دور چیه؟ لازمه دور توقف شیء علی نفسه، لامتناع توقف شیء علی ما یتوقف علیه. چون محال است که یک چیزی توقف داشته باشد بر آن چیزی که آن هم توقف بر این دارد. دقت میکنی؟ یعنی یک چیزی هم علت خودش باشد هم معلول خودش باشد. بله، متوقف میشه معلول، متوقفون علی میشه علت. خب میشه اجتماع نقیزه دیگه، نمیشه یک چیز در آن واحد هم علت باشه معلول. فیوجد و موجده، بعد بیاد ایجاد بکنه علت خودش را، موجد با کسره بخوانید اسم فاعل، یعنی علت ایجادی خودش رو ایجاد بکند و مقدم بشه بر موجد خودش و حتی خودش. این میشه امر محال. دقت میکنید؟ از آن جهت که علت برای برزخ به هست، برزخ الف علت به هست، خب مقدمه. از آن جهت که معلول برزخ به مؤخره، لازم بیاد یک چیز هم مؤخر باشد هم مقدم، یا بفرمایید لازم بیاد یک چیز مقدم بر خودش باشه، تقدم بر خودش داشته باشه. یعنی معنی نمیده، چون علت باید تقدم داشته باشه دیگه، بعد معلولش که بازم خودشه، یعنی یه چیز تقدم بر خودش داره. چون واضح البطلان دور هیچ عاقلی تا حالا تفوه به این سخن نکرده، یعنی زبان بدین سخن نگشوده است. هیچ کس نگفته دور جایزه، هیچ کس، نه متکلم نه فیلسوف، یه نفر نمیتونید پیدا کنید. و اذا لم تکن غنیتا لذاتها فکلها فاقرتون الى غیر جوهر غاسقین و هیئت نوریت و ظلمانیه. حالا دیگه داره نتیجه میگیره. فیکون نورا مجردا. و از آنجا که اگر برزخ غنی لذاتها نباشد، حیات ظلمانی غنی لذاتها نباشند، فکلها کل برازخ نیاز به غیر جوهر غاسق خواهند داشت. دیگه نیاز به جوهر غاسق نمیتونن داشته باشند، غیر جوهر غاسق، نیاز به غیر هیئت نوری و ظلمانی خواهند داشت. یعنی باید از ماوراء طبیعت باشد نه از طبیعت. فیکون نورا مجردا، این علت هستی بخش برازخ و حیات نوری یا اینها همه میشه چی؟ نور مجرد. ول جوهر الغاسق و جوهریته عقلیتون و غاسقیته عدمیتون. حالا جوهر غاسق رو ایشون تحلیل میکنه، میگه جوهر غاسق از دو تا قید تشکیل شده. اولا جوهر است، جوهر بودنش عقلی است، عقلی یعنی ذهنی. ما جوهریت را در خارج که نداریم محسوس، بگیم این جوهره مثلا نشون بدیم، ما حس جوهربین نداریم. جوهر با تحلیل عقلی و ذهنی نتیجه گرفته میشود. آنچه که حواس ظاهری ما در خارج میبیند و مییابد همین عوارضه. لذا گفته میشه این جوهریت به تحلیل ذهنی است، لذا میگن جوهریت عقلی است. این عقلی یعنی ذهنی. غاسقیته عدمیه، غاسقیت هم که عبارت دیگری از ظلمت و عدم نوره، عبارت دیگری از ظلمانی بودن و عدم نوریت، اینا امر عدمیه دیگه. پس چجوری میخواد این موجد باشد؟ اون که جوهریتش که امر اعتباری ذهنی است، بعد قاصقیتش هم که امر عدمی است، خب چجوری میخواد موجد و ایجاد کننده یک امر واقعی در خارج باشد؟ از این عبارت سهروردی یک نتیجه جالب رو میشود گرفت که ممکنه خودشون توجه نداشتند به این، اونم اینه که از نظر سهروردی جوهر جزو معقولات اولی نیست، جزو معقولات ثانویه. جوهر بودن، عرض و جوهر معقول ثانویه نه معقول اولی، در حالی که طبق نظر مشهور جوهر عرض رو معقول اولی میگیرن، چون مقسمش رو ماهیت میگیرن، میگن ماهیت اقسامی دارد، یا جوهر است یا عرض. خود ماهیت رو میگن معقول ثانی، معقول ثانی فلسفی، ولی جوهر و عرض رو میگن معقول اولی. این نظر مشهوره که البته حرف دقیقی نیست، و حرفی که ایشون اینجا میگن جوهریت عقلیتون یعنی اعتباریه، این جزء معقولات ثانیه، حتی عرض هم جزء معقول ثانی است. در نهایه علامه اشاره ای دارن ولی خب تصریح نمی کنن. اشاره کردن که جوهریت و عرضیت از نحوه وجود اشیا در خارج انتزاع میشه. یعنی چی؟ یعنی امر اعتباری است، از سنخ معقولات ثانی است. این بحث مهمی است که بعضی از تعلیق نویسا تعلیقه عربی نوشتن، مثل آیت الله مصباح، مثلا استاد فیاضی، تو تعلیقه عربیشون بر نهایه همینو اشاره کردن و حرف خوبی هم گفتن انصافا، که جوهریت و عرضیت رو بهتر ما معقول چی بدانیم؟ معقول ثانی بدانیم نه معقول اولی. فلا یوجد من حیث و کذا، چون جوهر قاصق که همون اجسام باشن، جوهریتش عقلی و اعتبار ذهنه و قاصقیتش هم امر عدمی است، من حیث و کذا از این جهت که این گونه هست موجود نمیشه، بل هو فی الاعیان مع الخصوصیات. پس جوهر قاصق به صورت جوهر قاصق نمیتونه موجود بشه، اگر بخواد در خارج موجود بشه همراه با خصوصیات و عوارض وجودی خواهد بود، که گفتیم بهش میگیم لوازم وجودی. دقت میکنی؟ و این بخش اول در کلام سهروردی به پایان رسید. خب این عقولو که شرح شهرزوریه، نکته ای نداره، همه اونهایی که ایشون میخواست بگه رو بنده گفتم، در شرح نکته جدیدی ندارن، همانهایی که بنده شرح میدادم هم حرف شهرزوری بود هم فراتر از حرف شهرزوری. بذار نیازی به خواندن عبارات شهرزوری نداریم، میخوام عبارات خود حکمت الاشراق را بخوانیم. خب یک بحث بعدی ما داریم، ضابطون فی ان النور المجرده لا یکون مشارا الیه بالحس. این بحث بعدی است که سهروردی بهش میپردازد، یعنی میخواد این مسئله رو اثبات بکنه تو یکی دو سطر، که نور مجرد مشارون الیه حسی واقع نمی شود. در مرحله قبلی نور مجرد رو اثبات کرد که اونی که بناست موجد باشد اولا باید نور باشد، نه برزخ ظلمانی یا جوهر قاصق که نوریت ندارد، امر عدمی است. ثانیا باید مجرد باشد، یعنی از سنخ موجودات مادی و برزخ ظلمانی و حیات ظلمانی نباید باشد. حالا اگر چنین چیزی اثبات شد در مرحله پیشین، سوال آیا میتونیم بهش اشاره بکنیم این نور مجرد را؟ یعنی در واقع دارن ویژگی های وجودی نور مجرد رو تبیین میکنن. اولین ویژگیش اینه که آقا این نور مجرد مشارون الیه حسی واقع نمیشه. یعنی فکر نکن نور مجرد مثل همین اجسام و حیات ظلمانی و نورانیست که میتونی با انگشتت اشاره بکنی اینجاست اونجاست، چپ راست جلو عقب، مثلا بالا پایین، جهات سته. نه خیر، اینا قابل اشاره حسی نیستن. حالا چرا؟ لما علمت ان کل نور مشار الیه فهو نور عارض، فان کان نور محض فلا یشار الیه ولا یحل جسما ولا یکون له جهت اصلا. میگه از اونجا که دانستی هر نور مشار الیهی نور عارض است، خب از این عکس نقیض بگیرید دیگه، عکس نقیض موافق. اگر هر چه که مورد اشاره قرار میگیره هر نوری که مشار الیه واقع میشه نور حسی باشد، پس آنچه که نور حسی نیست مشار الیه حسی نیست واقع نخواهد شد. یعنی در واقع ایشون عکس نقیض موافق میگیرن. از کدام گذاره؟ از موجبه کلیه کل نور مشار الیه فهو نور عارض. بعد حالا عکس نقیضش میشه چی؟ عکس نقیض موجبه کلی میشه موجبه کلیه، کل ما هو نور عارض، کل ما هو لیس به نور عارض فلیس مشار الیه بالاشاره الحسیه. پس هرچه که نور عارض نباشد، یعنی نور مجرد باشد، مشار الیه حسی واقع نخواهد شد. فان کان نور محض، اگر نور محض باشد، فلا یشار الیه ولا یحل جسما، به صورت عکس نقیض موافق که موجبه کلیش میشه موجبه کلیه. موضوع و محمول یا مقدم و تالی رو شما نقیضش رو میاری، جاهاش هم عوض میکنی، نقیض عکس نقیض موافق موجبه کلی هم که میشه موجبه کلی. ولا یکون له جهتون اصلا، برای نور مجرد اصلا نمیشه جهت در نظر گرفت. این هم مطلب بعدی تمام. مطلب دیگری که ایشون اثبات میکنه در مورد ویژگی نور مجرد اینه، فی ان کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد، هر چیزی که نور لنفسه باشد نور مجرد خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی این در واقع عبارت اخرى اون بحث قبلی است. نور تقسیم میشه به نور لغیره و نور لنفسه. نور لغیره میشه همون حیات نوری عارضی، همون انوار حسی بفرمایید. نور حسی رو میگن نور لغیره. چرا لغیره؟ چون نور عارضی است دیگه، باید یک برزخی باشد که این حامل این نور حسی باشد. و نور لنفسه میشه همون نور مجرد. شون میخواد بگه هر نوری که لنفسه باشه، یعنی لغیره نباشد، مجرد خواهد بود. ان نور العارض لیس نورا لنفسه، نور عارض یعنی نور حسی نور لنفسه نیست. چرا؟ از وجوده لغیره، چون این وجود لغیره دارد. تا جسمی نباشد که حامل این نور حسی باشه، اون نور حسی به وجود نمیاد. عرض دیگه، هر عرضی وجود لغیره دارد. فلا یکون الا نورا لغیره، پس چیزی نخواهد بود جز نور لغیره. فنور المحض، فنور المحض المجرد و نور لنفسه، نتیجه این که نور محضی که نور مجرد است، این نور لنفسه خواهد بود. و کل نور لنفسهی فهو نور محض مجرد، هر نور لنفسهی میشه نور محض مجرد. بله؟ چون اینا برابره دیگه، هر نور محض برابر با نور لنفسه هست. حالا برعکسش کن، هر نور لنفسه نیز برابر با نور مجرد خواهد بود. اینم یک امر روشن نیست بنابر مبانی حکمت الاشراق. دیگه فصل اجمالی و فصل تفصیلی، اینجا سهروردی وارد اثبات مجرد بود، در واقع مدرک به ذات بودن نور مجرد میشن و میفرمایند که هرچه که نور مجرد باشد، در واقع میتواند مدرک ذات خودش باشد به نحو علم حضوری، که تو این فصل اجمالی و تفصیلی به این میپردازن و گریز میزنن به بحث علم نفس به ذاتش، که دقیقاً میشه عبارتون اخرای سخنان در واقع ابن سینا در نمط سوم اشارات و تنبیهات که داریم خدمت شما نمط سوم رو شرح میدیم. اونجا به یک بیان، این هم به بیان حکمت الاشراقی اثبات خواهیم کرد که علم نفس به ذاتش و علم موجود مجرد و نور مجرد به ذاتش از نوع علم حضوری است و نمیتونه از نوع علم حصولی باشد، چون ابتدای بحثه. برای اینکه خسته کننده نباشد بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.